با درودی دیگه هموطنان گرامی، اینجا به توصیه دوست بسیار بسیار گرامی استاد محترم عرض کنم که پرداختیم به داستان دزدان مدینه. یک مغالطه دیگری هم لازم است که به شما معرفی کنم که قبلا هم صحبت کردم، مغالطه پرزنتیسم. پرزنت یعنی حال، یعنی گرایش به حال و تعمیم دادن حال به گذشته. بله، این مغلطه هم بسیار رایجه. یعنی ما میشینیم در صحبت میکنیم، قرن 21 داریم صحبت میکنیم، خواسته های خودمون رو تحمیل میکنیم به 1000 سال پیش. بله، و 1000 سال پیش رو به گونه نگاه میکنیم که انگاری داریم امروز به امروز نگاه میکنیم. این خیلی خطای فاحش و بدی است و بسیاری از مورخین مرتکب این خطا هم میشن، آدم های معمولی هم مرتکب این خطا میشن. من دیدم در حق یعقوب چه میگن، در حق ابو مسلم خراسانی چه میگن، در حق میگن این فلان فلان شده که میتونست حکومت بنی امیه رو ساقط کنه، چرا عباسیان رو آوردی مرتکب، یعنی ابو مسلم، بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که ابو مسلم خراسانی داشته در این باب. پرزنتیسم دیگه، یعنی وضعیت حال رو مثل که بنشینیم بگویم که این نادرشاه چرا سوار اسب میشده، خب یه جیپ میخرید میخرید. بله، حالا هیچ احمق اینه نمیگه، اما یه همچین حالتی داره به مقالطه پرزنتیسم، این هم حواسمون باشه. خب صحبت از جنگ ها میکردیم، به قدری این جنگ ها متعدد و هر روزه و بسیار هستن که حقیقتا یک وقت خیلی فوق‌العاده میخواد که اینا به اینا رسیدگی بشه، که وقتی هرقل بازگشت و شروع کرد جنگ رو، مرتب ایرانیان شکست خوردن. یعنی پیروزی من ندیدم دیگه بعد از هرقل که آمد، ضمن اون که در ابتدای کار در جنگ های اولیه قیامت کردن واقعا ایرانی ها و رومی ها رو همه جا ذلیل کردن، و در نظر این پادشاه بود که اینا رو برای ایران نگه داره، ولی وقتی که هرقل آمد با کاردانی و شجاعت و دلیری که او داشت، عرض کنم که لشکر ایران رو مرتب شکست میده. حتی در یک جنگ زنان ایرانی شمشیر کشیدن و کنار مردانشون با سپاهان هرقل جنگیدن، این نکته خیلی مهم است، ولی شکست بود. و در آن روزگار ساسانی مقدسترین جای ایران آذربایجان بوده، مقدسترین جای ایران آذربایجان بوده، چون همه نمونه های تقدس در اونجا بود. آتشکده آذرگشسب اونجا بود، مجسمه همین آقا شاهمون اونجا بود و زادگاه زرتشت اونجا بود، و این هرقل آمد همه رو منهدم کرد، چون فکر میکرد که توهین شده به مسیحی ها در گرفتن بیت المقدس و آوردن اون صلیب مسیح. زد تمام این از کنم که تشکیلات آیینی ایرانیان رو که اونجا محل از کنم دعا بود و محل دیانت بود و محل تقدس بود، اینا همه اینها رو زد و از بیخ منهدم کرد، در خیالش راحت شد و بازگشت دوباره به روم. و پاره موارد خیلی نزدیک شده به تیسفون و مرتب هم این پادشاه ما میگریخت از این سو به اون سو، از این سو به اون سو، تا حدود 26-27 سال گذشت و این جنگ ها ادامه داشت. یک آدم دیگه بود، یه شخص دیگه بود که از دور نگاه میکرد و اون رسول الله بود، و همه رسول الله نگاه میکرد. در قرآن هم آورده که جنگ بین ایرانیان دارن میبرن، ولی سرانجام اینا میبازن، چون اینا مسیحی بودن و دینشون خیلی به هم نزدیکتر بود، زرتشتی ها رو گبر اینا حساب میکردن. این آرزوی خودش رو رسول الله منعکس کرده اونجا، چون دلشون میخواست که خدا کنی مسیحی ها ببرن. اما و یک نکته خیلی مهم، همه ما به ما گفته شده است که عمر ابن خطاب اولین کسی بود که سپاه فرستاد به مرز ایران، اولین کسی که سپاه فرستاد محمد رسول الله بود به بحرین. به بحرین لشکر فرستاد اونجا و عرض کنم که ایرانیان اونجا بودن در بحرین و اینها، اولین لشکر رو محمد فرستاد. یادمون باشه محمد رسول الله اولین کسی بوده است که لشکر فرستاده است به مرز ایران به بحرین. اونجا عمر بعد بوده، عمر بوده در واقع قبلش ابوبکر بوده، طول کشیده، طول کشیده تا و کار به جای رسید که من خلاصه میکنم که شیرویه که پسر همین چیز خسروپرویز به شاهی رسید و عرض کردم که پشتیبانیش کردن، شاه رو گرفتن و زندانی کرد، زندانی کردن و من اتهام ایشون رو برای شما میخوانم که وقتی اردنش به محاکمه اتهاماتش چه بود و جوابهای خیلی بایسته داد اما ازش نپذیرفتن. یکی همدستی در قتل پدرش هرمز چهارم. بله جواب داد، جوابش تو تاریخ من ندیدم. بدرفتاری با فرزندانش. اتهام سه، بدرفتاری با زندانیان. چهار، شهوترانی و داشتن حرم بزرگی از کنیزکان. پنج، بیدادگری به همه رعایا و گرفتن مالیات های بسیار. شش، آزمندی و ضبط عرض کنم که اموال رعایا. هفت، نگاهداری سپاهیان ایران دراز مدت دور از خانواده و دور از میهن. این هفت اتهامی بود که بر پادشاه وارد کردن و همه مورخین نوشتن که جوابهای خیلی شایسته و بایسته داد اما به توجه نکردن و به سرانجام او رو کشتن. و این مردک شیرویه 17 برادر داشت، همه رو سر برید. 17 برادر داشت، همه رو سر برید. و این حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. یعنی در تشکیلات پادشاهی با اون عظمتی که داشت رفته رفته داشت منهدم میشد، منهدم میشد و در فاصله خیلی خیلی کوتاهی 23 نفر رو آوردن پادشاه کردن و عز کردن، پادشاه کردن و عز کردن. و این یک زایعه بزرگی بوده که وارد شده است به خاندان ساسانیان و آخریش هم یزگرده که این رو هم فراری دادن به استخر. استخر در شیراز شهری بود به نام استخر، بردن در اونجا و نسبتا کودکی بود که پادشاه شد و یک چهره مقدسی استاد طوس متصور است برای یزگرد و چنین هم بوده. و زمانی شد که از فرط نبود نرینه به قول قدیمی ها در خاندان شاهی دو تا از دختران پادشاه سابق رو آوردن و پادشاه کردن، عرض کنم که و مدت پادشاهی اینها خیلی کوتاه بود. اتفاقات خیلی بد افتاد، جنگ های داخلی شد، خیلی خیلی مفصل است این داستان این خانواده و اون بزرگانی که شمشیر کشیدن و آمدن بیرون و جنگ های داخلی شد و اینها. هیچ کدوم اینها رو بعض آدم ها در نظر نمی گیرن که چگونه شد که سقوط کرد امپراتوری، به چه دلیل. دلایل بسیار داره، یکی به یکی دوتا نیست. و این عرض کنم که ما مثلا فرض کنید رستم فرخ هرمز رو داریم، یک پدر داره، پدر نامه می نویسه به آزرمیدوغ که من عاشق تو هستم و چنین و چنان. آزرمیدوغ هم خیلی حس توهین میکنه که این چطور جرأت کرده که از این شاهزاده با این طرف بشه. میگوید که شما مدتی است که نظر به من دارید، شب بیایید با هم صحبت کنیم. وقتی که شب میاد، پدر رستم فرخزاد، همون کسی که ژنرال ایران بوده در جنگ عراق، وقتی آمد او رو گرفتن به دستور آزرمیدوغ و کشتن. و رستم آمده، بله، یکی از اینا در آذربایجان بود، یکیش در خراسان بود. رستم آمده و به انتقام خون پدرش اول کور کرده پادشاه رو، یعنی آزرمیدوغ رو، و بعد او رو کشته. ببینید ساختار پادشاهی دیگه در کار نبوده واقعا. و این رستم عرض کنم که یه همچین آدمی بوده و اینطور نگاه میکرده به تشکیلات پادشاهی. و این دو دختر هم خیلی کوتاه، خیلی کوتاه پادشاهی کردن. و بعد به یزدگرد میرسه. این یزدگرد مرد نیکی بود، خیلی خیلی جوان بود و سرانجام، یعنی آخرین پادشاه ساسانی هست، و گریخت. از جا گریخت به ری رفت، از ری رفت به طرف خراسان. اونجا ما نمایندگان پادشاه رو داریم در اونجا که به جای پذیرایی و دفاع از او با او جنگ کردن. و سرانجام کار او این بود که وارد آسیا شد. خیلی خیلی من دلم میخواد که شاهنامه رو بیارم اینجا و آنچه فردوسی در حق یزدگرد گفته در فوق العاده است. اونو برای شما بخوانم، ولی فکر کنم فرصتش امروز در دست ما متاسفانه نیست. و قضایای خیلی مفصلی ما داریم اینجا که در مملکت چه میگذشت و عناصر مختلف سازنده جامعه ایرانی اینا در چه کاری بودن و چی پیشه کرده بودن که عرض کنم که این اوضاع چگونه پیش آمد. یه تکه میخوام از مورخ بخونم اینجا که علت حمله اعراب رو برای شما روشن میکنم. صفحه 1306 اینجا شما همین یه تکه کوچک رو اگر که عنایت کنید به گفته این تاریخ نویس، میگه ما مشکلی برای علت حمله اعراب نداریم. نه دین بوده دوستان، نه ایمان بوده، نه برای خدا بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. برای دزدی بوده، برای دزدی بوده، سرقت اموال. بذاریم براتون بخونم. بله بله، میگوید در این هنگام پیغمبر اسلام لوای دعوت برافراشت. یکی از وعده هایی که او به قوم خود میداد این بود که اگر دین وی را بپذیرند، عراق و ایران و سوریه از آن ایشان خواهد بود. اعراب مسلمانی که در تنگی معیشت میسوختند به امید آن که اگر فاتح شوند سرزمین های سبز و خرم عراق و ایران و سوریه و مصر را تصرف خواهند کرد و اگر کشته شوند شهید شده و بهشت جاویدان را خواهند بست، قوم عرب دعوت آن حضرت را لبیک گفتند تا زمان جانشینان او به کشورگشایی پرداختند. باری جنگ ها و فتوحات تازیان در صدر اول اسلام اگرچه به نام ترویج دین بود، ولی از نظر تاریخ انگیزه اقتصادی داشت و برای باز کردن راه مهاجرت مانند پیشینیان خود به بلاد آبادان آن زمان بود، چنان که هر زمینی را که مجاهدان جنگاوران اسلام می‌گشودند بیدرنگ عشرتگاه عشیره ها و قبایل عرب می‌گردید. بله؟ یعنی این مطلب رو من شاید به کرات و مرات گفتم. حضرت رسول اکرم 13 سال در مکه دعوت می‌فرمود، نهایت 40-50 نفری از قریش و قوم خویش مسلمان کرد. درسته؟ این که دیگه انکار نداره که. بله؟ چگونه شد در مدینه بعد از مدتی به 10,000 نفر رسید؟ خاطر گفتن آقا بیاین با ما با هم جنگ کنیم، اینا کفارن و کفار کشی کنیم، اموال کفار مال ماست. در یک جنگ حضرت تعلل کرد در دادن غنیمت، عباش بردن، اساش بردن، مثلا جدا شدن از لشکر. ما اونجا جنگ کنیم که چیزی گیر ما بیا، ما نمیدیم اینجا جنگ کنیم مجانی. بله؟ بنابراین انگیزه این جنگ ها غارت بوده، غارت بوده. برتران راسل میگه انگیزه اصلی پشت سر فتوحات عرب was plunder. Plunder. Plunder یعنی همون چیزی که تو زمین جنگ سرقت و دزدی که میکنیم. Plunder. Plunder. اینه که اگه که سر منبر شنیدید آخوند داره میگه که نمیدونم سرداران اسلام و نمیدونم قرآن و این صحبت ها نیست. اینا برای سرقت بوده، سرقت اموال دیگران، چون زیانی نمیدیدن، همش سود بود، همش سود بود. پیروز میشین، مال و جان و زر و زندگی این خانواده مال شماست، زن و بچه و همه چیز، دلاری که میگیرید، غارت که میکنید ها، و بچه ها هم که میبرید میفروشی پولش میگیری. بله اون دیگه زیانی داری نه، کشتم که بشی میری به بهش. دیگه آمریکایی میگه وین وین سیچویشن، یعنی باخت درش نیست، همش برده. بله خب فکر میکنم که وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، این بحث بلندیست، فکر کنم چند جلسه از وقت ما رو بگیره و امیدوارم که شما از صحبت که توجه بفرمایید که این حقایق احوال چه بوده در صدر اسلام. از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.